بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. ولو ما واگذار کردیم که آقایان خودشون مطالعه کنن، ولی خب بخشی را من میخونم، بخش دیگر را واگذار میکنیم. آیه ما همینه: واللائی یأتین الفاحشه من نسائکم فاستشهدوا علیهن اربعة منکم فان شهدوا فامسکوهن فی البیوت حتى يتوفاهن الموت او يجعل الله لهن سبيلا. این آخرین آیه است که ما بحث میکنیم. بحث ما اینجاست که مراد ما از این فاحشه از نظر ما زناست، بخلاف آیت الله خواهیشون میخواد این را به مساحقه بزند، ما به فاحشه. می‌فرماید که 4 نفر برای عمل آنها اگر شهادت دادن چیکار کنید؟ فمسکوهن فی البیوت حتی توفاهن الموت، اینها را در خانه حبس کنید تا بمیرن. من دیروز اشتباهاً گفته بودم 1 سال. فمسکوهن فی البیوت حتی توفاهن الموت او یجعل الله لهن سبیلا. این آیه از نظر ما منسوخه با آیه‌ای که در سوره مبارکه نور آمده: الزانیه و زانده فجدوا کل واحد منهما 100 جلده. ایشون در اینجا اشکال میکنن که نمیتواند آیه زنا ناسخ این باشد. اولا اشکال میکند در فاحشه، میگه فاحشه تنها در زنا نیست، فاحشه در داستان لوط هم در لباس هم به کار رفته. تأتون الفاحشه به گونه ای که جهانیان این کار نمی کردن. چرا این را به زنا می زند به حال اینکه فاحشه در لباس هم به کار رفته؟ اشکال دوم که می کنن فامسکوهن فی البیوت، می فرماید این حد نیست، حکمه. فرقشیه، ما میگیم حده، شون میگه حد نیست، این حکم است. یعنی در واقع همچه حکمی را خدا فرموده. شما اگر بخواید این را منسوخ قرار بدید، باید امسکوهن حد قرار بدید. یعنی در آن زمان حد شرعی این زن، عرض کنم، زندانی در خانه بوده تا 10 وقت مرگ. اشکال سومی که دارد میفرماید حتی آگز علالله لهن سبیلا. این چه سبیلیست؟ اگر بخواد سبیل باشد، شامل می شود هم جلد را و هم شامل می شود رجم را، چون این زنان زنان شوهردارگن. آگه که می فرمید واللاتی یأتین الفاحشه، این خطاب به کیه؟ به شوهرانه. معلوم می شود این زنان شوهردارن. اگر بنا باشد یجعل الله لهن سبیلا در واقع حد باشد، معنیش این است که خدا در آینده یا برای اینها جلد را قرار بدهد که همان 100 تازیانه، و یا اینکه رجم باشد. این واقعا لهن سبیلا است، این دیگه از زیر باران بلند شدن و زیر ناودان نشستنه. این چه یجعل الله لهن لام لام نفعه، این چه نفعه است؟ این چه اشکارشون دارد؟ اولا در روایات ما هست که این آیه منسوخه با آیه جلد. این سه اشکالشون از نظر ما وارد نیست. اما اشکال اول که می‌فرماید فاحشه در غیر زنا هم به کار رفته، درسته در غیر زنا به کار رفته، اما بیشترینش در زناست. یک آیه فقط در لواته: اتأتون الفاحشه ما سبقكم بها من احد من العالمین. همین. اما 4 آیه دیگر داریم که فاحشه در اونجا در زنا به کار رفته. 1. الا ان یأتین بفاحشة مبینه انه کان فاحشة و مقتا و ساء سبیلا فان اتین بفاحشة فعلیهن نصف ما علی المحسنات من العذاب ولا تقربوا الزنا انه کان فاحشة. در یک مورد در لباس به کار رفته، چهار آیه دیگر در زناست. این اشکال اول. اشکال دوم که می‌فرماید این امسکوهنه حد نیست، بلکه این یک نوع حکم است. این مسئله مؤثر در مطلب ما نیست، میخواد حکم باشد، میخواد ادب باشد، این حکم باشد یا اینکه ادب باشد، خیلی برای ما مؤثر نیست. عمده همان سومیه. و اما اینکه میفرماید این حتی یسأل الله لهن سبیلا، این چه سبیلیست که شامل میشود هم جلد را و هم رجم را. این مورد مورد رجمه. این جوابش این است که آقایان باید تاریخ قرآن را بخوانند. تاریخ قرآن خودش یه بحثی است. اون این است که آیه رجم کی آمده؟ توجه کردی آقا رجم کی آمده؟ و این آیه کجاست؟ این آیه به دلیل اینکه امام بفرمگد هازا منسوخون به آیه جلد، آیه جلد در سال ششم هجرت آمده. در اون داستان افک که معروف است، متهم کردن یکی از زنان پیغمبر به عمل زشت، این در آیه جلد در سال ششم آمده. و اینکه حضرت می‌فرماید این آیه ما منسوخ است به آیه جلد، معلوم می‌شود که این آیه قبل از ششم آمده. اتفاقا رجم آیه ندارد، رجم عمل پیغمبر، اونم در اواخر رسالت پیغمبر اکرم. نمیدونم حفظ کردید یا نه. اولا آیه جلد همان آیه شلاق باشد، این در سال ششمه. از اینکه امام بفرماید این آیه ما منسوخ به آیه جلد، معلوم میشود این آیه در سال پنجم یا سال چهارم بوده. و اما ایشون که میفرماید این یجعل الله هم جلد را میگیرد هم رجم را، رجم را نمیگیرد. رجم در قرآن نیست و در اواخر زندگانی پیغمبر اکرم حکم رجم آمده و یک بارم پیغمبر اکرم رجم کرده و بس. بنابراین با این توجه با این شرایط این آیه جز منسوخاته. حالا لطف کنید من روایاتم بخونم. البرهان فی تفسیر القرآن. سید هاشم بهرانی اعلی الله مقامه خدمات خوبی برای تشیع انجام داده. یکی از کتاباش البرهان فی تفسیر القرآن، مجموعه البته تفسیر روایس، روایت اینه، دوتا روایته. این روایت عن محمد ابن سالم عن ابی جعفر قال کل سورت نور نزلت بعد سورت النساء، که این آیه ماست. کل سورت نور نزلت بعد سورت النساء، یعنی سوره نساء قبل. و تصدیق ذلک ان الله عز وجل انزل علیه فی سورت النساء واللاتی یأتین الفاحشه من نسائکم فاستشهدوا علیهن اربعه منکم فان شهدوا فامسكوهن فی البیوت حتى یتوفاهن الموت او یجعل الله لهن سبیلا. و السبیل الذی قال الله عز وجل سورت انزلناها و فرزناها و انزلنا فیها آیات بینات لعلكم تذکرون الزانیت و الزانی فجدو کل واحد منهما مئت جلده. اونجا عرض کردم که سوره نور در سال ششم نازل شده. داستان امام نفرمه که این آیه ما در سوره نساء و سوره نساء قبلا نازل شده. بنابراین حتی یجعل الله لهن سبیلا فقط ناظر به جلده، ناظر به رجم نیست. توجه فرمودید. روایت دیگر العیاشی عن جابر، تفسیر عیاشی تفسیر خوبی بوده. یک مقدس کمفهم آمده این را استنساخ کرده، تمام سندها را انداخته، فقط متن را آورده. و الان کتابی که در اختیار ماست همینه. تفسیر عیاشی مسند بوده، یه آدم کم عقلی نسخه را گرفته و سندها را انداخته، متن را انداخته، به خیالش که احتیاجی به سند نیست. این از اینه. عن جابر عن ابی عبدالله واللاتی یأتین الفاحشه من نسائکم الى سبیلا قال هذه منسوخه و السبیل هو الحدود، حده. آیه دیگر عن ابی بصیر عن ابی عبدالله قال سألته عن هذه الآیه قال هذه منسوخة قال قلت کیف کانت کانت المرأة اذا فجرت فقام علیها اربعة شهود ادخلت بیتا ولم تحدث ولم تکلم ولم تجالس فقد ده از کنم و اوتیت به تعامها و شرابها حتی تموت حتی یتفاهن الموت همینه معلوم می شود که جلد خیلی بهتر از اینه تا آخر عام نباش بخورن نباش بیاشامن و رضا می فرمد جعل السبیل الجلد تا اینجا ما سه آیه را عرض کردیم که سه آیه منسوخه اما آیه بعدی را که قبل از این آیه هست برای اینکه آقایون خودشون هم کار تفسیری انجام بدهن من واگذار به خود آقایون میکنیم اون آیه را آیه دیگری که در اینجا هست اگر ما بعدش باشه به خود خود آقایون واگذار میکنیم خب تمام پس تعین بر اینکه ما در قرآن سه تا منسوخ داریم بیشتر نیست غالبا آقایان مخصص و مقید را خیال کردن نسخه برها هنا اسئلتان سؤالان میخوام امروز مثل تامر رای بحث کنیم سؤال من مطرح میکنم بگو فلانی تو میگی در قرآن ستا ما منسوخ داریم پس اون آیه سوره مبارکه بقره که ناسخه قبلا مسلمانان به بیت المقدس نماز بخوندن بعدن آیه آمد قد نرا تقلب وجه کف السما فلنولین لک قبلتن ترضاها فا اینما کنتم فولوا وجوهکم شطر المسجد الحرام خب بفرمایید ببینیم این ناسخه دیگه پس شما گفتید چهار تا سه تا این چهارم فقط این علامه رمضان من شنیدم چه گفت بله این آیه ناسخش در قرآن است اما منسوخش در قرآن نیست و رضا ما این را جزء نواسخ نشمردیم به خاطر همین مسئله لطف فرمودیم آیه دیگری هم هست اون را عرض میکنم جواب بفرمایید من اینجا ننوشتم اون را گویا وقتی که حکم روز آمد قرار شد بر این که مسلمانان در یک ماه از نزدیک بزن امساک کنن شب و روز ولی قرآن می فرماید بر این که فهمیدم که شماها گاه بیگاه خدمتون که فتنه گری می کنیم اجازه دادم بر این که شب مانعی ندارد اون آیه که مربوط است به اون آیه در کجاست 187 بسیار اعوذ بالله من الشیطان الرجیم احل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهم علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم در این آیه اجازه می دهد که بر اینکه شبها نزدیکی بازن در ماه رمضان اشکال نداره احل لكم ليلة الصيام معلوم می شود قبلا حرام شده بود حالا حلال شد چنین را نشمردیم ما الجواب حرمت در قرآن نیست فقط حلیت در قرآنه ولذا این دعای ناسخش هست منسوخش در سنته و بحث ما در ناسخ منسوخ در قرآنه نه ناسخی که در قرآنه و منسوخش در سنته تم کلام البحث الثالث در مسئله بدا بحث ما گاهی اصولی بود بعدنم بحث ما قرآنی شد الان بحث ما کلامیه مسئله کلامی مسئلتون شائکه خیلی مسئله مشکلیست وقت یکی از اشکالات که به شیعه گرفتن همین مسئله بداست گاهی از اوقات مسئله خوب مطرح نمی شود طرف بر می گردد به انسان اشکال میکنه بدا اولین کسی که به شیعه حمله کرده یک مرد معتزلیست به نام بلخی در سال 319 فوت شده این تفسیری دارد در آنجا می گد که یه جمعی هستن ولو از ما جدا هستن اما نمی شود اینها را کنار بگذاریم شیخ توسی عبارت بلخی را در تبیان نقل می کند که بله نمی شود اینها را جدا کرد اینها دو مطلب فاسدی را معتقدن یکی این که ائمه اهل بیت می توانن قرآن را نسخ کنن دوم این است که خدا گاهی مطلبی را می فرماید بعدن برای خدا بدا رخ می دهد نسخ می کنه اولی که مسلمن حد داوره دومی هم که معنیش این است که خدا شاهد بوده، نعوذ بالله. میگن بدا لله، بدا در جای میگن که انسان متوجه نباشد، ظهر له ما خفی علیه. شیخ طوسی عبارت ایشون را در تبیان نقل میکند. این عبارتی که من خوندم، این عبارت را در بلخی نیست، کتابش در اختیار ما نیست. شیخ طوسی در تفسیر تبیان این دو جمله را نقل میکند و جواب میده. بعد از ایشون آقایان دیگران هم همین. شیخ اشعری، ابوالحسن اشعری، در کتاب اختلاف المصلین در اونجا هم همین دو مطلب را آورده. خب وقتی انسان مدافع نداشته باشد، پشت سر انسان حرف میزنن. بعدن دیگه جناب آقای رازی که معلومت چه میکند، او همچنان شمشیر را به دست گرفته و در تفسیرش مرتب بر شیعه حمله میکند. این حمله را هم کرده. حتی اخیراً یکی از اساتید دانشگاه الازهر، ابو زهره، که آدم منصفیه، ولی او همین اشکال را برای ما کرده که یعنی شما میگید بدال الله، بدال الله این است که زهر له ما خفی علیه. اول یه جوابی میگیم که آقا اگر این اشکال باشد، این اشکال بر شما وارده. در صحیح بخاری حدیثی شما دارید، من نوشتم آنجا، بخاری نقل، بدال الله در سه طائفه. بدال الله در سه طائفه. یک طائفه بودن که مبتلا به برس بودن، طائفه‌ای بودن که مبتلا به کچری بودن، طائفه‌ای بودن که مبتلا به کوری بودن. ملک آمد با همه اینها یک یک سخن گفت. برس گفت چه میخواهی؟ گفت من جلد تمیز میخواهم، مردم از من دوری میجوگم، از اون آدمی که قرع اقرع کچله. گفت چه میخواهی؟ گفت من موی سر میخواهم. گفتم جناب اعما چه میخواهی؟ گفت من نور چشم میخواهم. ملک هر سه را به اینها داد. ابرص شد آدم تمیز، آدم اقرع هم شد زل دار، اونم شد بصیر. گذشت. بعد بدال الله دو مرتبه ملکی را فرستاد. گفت شما، البته این کلمه را بگم، نه تنها اینها را شفا داد، بلکه به هر کدام از اینها مقدار غنم و بقر داد، ثروتمندشون کرد. بعد خدا میخواد اینا را امتحان کند. فرستاد سراغ اولی، گفت بابا باید زکات مالت بدهی. گفت من لازم دارم. به دومی، اونم گفت لازم دارم. سومی گفت چشم. ملک از این دوتا گرفت، اما به سومی را ابقا کرد. این داستان بخاریه. فما من کتاب کل بخاری جامعه، اهل سنت میگن فما من صحیح کل بخاری جامعه ولا مسند یلفا که مسند احمدی. اینجا میگه بدال الله، خدا براش بدا حاصل شد. اون چرا که به اینها داده بود از دو نفر گرفت، اما سومی را ابقا کرد. اگر این جرمه شما هم دارید دیگه، پس چه بهتر برگردیم ببینیم بدال الله معناش چیه. قرآن مجید اصطلاحات مردمی دارد، اصطلاحات مردمی، و حال اینکه این اصطلاحات شایسته خدا نیست. و یمکرون و یمکر الله در قرآن خدا حیله میکنه، و یمکرون و یمکر الله و الله خیر الماکرین. این اصطلاح مردمه. در واقع مسلمن خدا که مکر نمی کند، خدا مکر آنها را باطل می کند. ورضا مجد و یمکر الله. شما نباید اصطلاحات مردمی را رها کنید. اگر پیغمبر اکرم گفته بدال الله، طرز تفکر مردم، چون چیزی که گمان نمی رفت دو مرتبه انجام بگیره، بشر میگد بدال الله. این اصطلاح هم همینجور گفته بدال الله، و الا معنای بدا این نیست که شما فکر میکنی. عرض میکنم بنابراین نباید کلمه بدال الله. علاوه بر این، ما در لفظ نزاع نداریم، اصلا بدال الله بره کنار، در موضوع بحث داریم. ما اگر بخواهیم معنای بدا را بفهمیم، بدا در کفایه به صورت تکلمی نیست، مکلمی نیست. بدا را باید در دو مقام بحث کنیم، یک مقام ثبوت، دوم مقام اثبات. اگر این دوتا را جدا کنیم، خواهیم دید که اصلا بین ما و اونها اختلافی نیست. اگر ما درست معنا کنیم بدا را مقام ثبوت و بدا را مقام اثبات، خواهم دید عیناً مثل اون هستیم. یه تاریخچه‌ای نقل کنم. در نوشتن قانون اساسی در سال 1358، چند سال قبل میشه؟ 1358 شمسی. قانون اساسی که می نوشتیم نماینده اهل تسنن سیستان و بلوچستان جناب آقای عبدالعزیز که فوت شده در جمع ما بود، چند نفر بودیم هر کسی. ایشون به من گفت فلان شما قائل به بدا هستی؟ گفتم بله. گفت بدا به معنای زهر ما خفی علی؟ گفتم نه، معناش نیست. معنای بدا چیه؟ گفتم معنای بدا ثبوتن و اثباتن فرق میکنه. ثبوتن آن این است که انسان میتواند سرنوشت بد را با سرنوشت خوب عوض کنه، سرنوشت خوب را با سرنوشت بد. گفت شما میگید یه دلیل بیار. تهران و هفتم مسجد چلستون کتابخانه دارد، کتاب شیخ مفید را آوردم دادم ایشون. 6 روز این کتاب را مطالعه کرد. آمد روز ششم گفت فلانی این بدایی که این مؤلف میگد همه اهل سنت به این بدا معتقدن، بنابراین باید بحث را ببرم روی ثبوت، بعدم ببرم روی اثبات انشاءالله. تکلیف هفته ما میت را در قرآن مطرح کردیم، الان میخوام ببینیم المیت فی الروایات چگونه است. در روایات ائمه اهل بیت میت اعم استعمال شده. چه کنیم؟ این تعارضات چرغن. روایاتی که ائمه اهل بیت میت گفتن، اعم اراده کردن، مثلا بسم الله نگفته، رو به قبله نبوده، مسلم نبوده، میفرماید میت است. چرغن ما میتونیم جمع کنیم. روایات میت را جمع کنید از این نظر که ائمه میت را آیا در اعم استعمال کرده ان یا نه، آیا و اگر استعمال کرده ان جمعش با قرآن چگونه، این تعارضا چگونه برمی داریم انشاءالله تبارک و تعالی.